مرکز وزارت دفاع رو دارن میزنن. این یعنی تقویت شده شدن سازمان حزب الله. پس بنابراین نشون میده که اون حکومتی که موشک رو میزنه برای جنگ دراز مدت خودش آماده کرده. شما یادتون باشه در جلسه قبلی گفتیم بن گوریون در دکترین خودش گفته بود که اسرائیل در هیچ جنگ دراز مدتی نباید شرکت کنه و اگر بکنه شکست بخوره دیگه پیروز نمیشه. یعنی دقیقاً امروز
درست
اسرائیلی ها بعد از ماجرای 1967 عادت کرده بودن که جنگ سریع انجام بدن. کاری نداریم، صدام رو الگوی این اومد به ایران حمله کرد، که من 3 روزه میام تهران میگیرم. الان 1 سال و 4 ماه اولین ارتش خاورمیانه و ششمین ارتش جهان در برخورد با حماس مونده، هنوز تونل، هنوز اوسرا اونجان، هنوز تونلا سر جاشه. شما چه اتفاقی افتاده که به اینجا رسیدیم؟
بله.
آیا غیر از این که آغاز اضمحلال و سقوط تدریجی شما فرا رسیده، اینها در کنار هم میتواند مفهوم سیاسی خودش رو داشته باشه؟
بله، من دیدم در خبرها که چند کشور اروپایی از اون مثلا فرانسه هم همین گفته بود که حکم دادگاه لاله برای ما هم لازم اجراست.
کانادا پا به پا، نعل به نعل از آمریکا حمایت میکنه. دیشب اعلام کردن آقای ترودو که اگه پاشو بزنه اینجا ما دستگیرش میکنیم. این خیلی پیروزی بزرگی است، ولو اینکه سمبولیک باشه.
بسیار
متشکرم
از شما. متشکرم آقای ساجدی عزیز، روز خوبی داشته باشین. با شما خدا.
با اجازه شما.
خدا نگهدارت.
از این محوطه باستانی در استان سیستان و بلوچستان نقاشی‌های دیواری به دست آمده است. 1. دهانه غلامان. 2. کوه خواجه. 3. قلعه رستم. شماره تلفن ها 220-485 و 220-58-800. سامانه پیام کوتاه 30558. خانم شمس گفتن گزینه 2 صحیح هست، آقای امیر بابایی و همینطور دوست دیگری خانم مولایی از ساوه هم گزینه 2 رو انتخاب کردند. سپاس از همراهی شما دوستان شنونده. همچنان ما همراه شما هستیم با مجله رادیویی سرزمین من. خطبه فدکیه خطابه است که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها پس از جریان غصب فدک ایراد کرده. بانوی اسلام و سیده زنان عالم با جمعی از زنان بنی هاشم به مسجد رفت تا در برابر توده های مسلمانان و سران مهاجر و انصار گفتنی ها را بگوید و اتمام حجت کند. او بی اعتنا به جو خاصی که ایجاد شده بود و به بهانه غصب فدک خطبه بسیار قرایی ایراد نمود که بسیاری از حقایق در آن افشا شد. در همین باره میخواییم گفتگو بکنیم با حجت الاسلام کرمی عزیز، کارشناس مذهبی. حاج آقا سلام بر شما.
سلام و درود بر شما.
سلام علیکم جناب آقای معنوی عزیز و جناب مؤمنی عزیز.
خیلی متشکرم. آنچه که با من سرفصل های این خطبه ازش یاد میشه موضوعاتی مثل خودشناسی، معادشناسی، نبوت و موضوع غصب فدکه و دانیال معنوی هم در همین متنی که خوان در همین پایان گفت که در این خطبه حقایقی افشا شد. لطفا درباره همین موضوعات مهمی که در این چند سرفصل بیان شده و در واقع حقایق افشا شده برای ما صحبت بفرمایید که بیشتر بدونیم. بفرم.
ممنونم. بله، نکات بسیار قشنگی رو فرمودن عزیز خودم. من توی جلسات قبلی که شنوندگان عزیزم با ما همراه بودن در رابطه با این خطبه نکاتی رو عرض کردم و وارد خطبه شدیم و بعضی از نکات و سرفصل‌های اون رو هم تا جایی که فرصت ما به ما اجازه داد عرض شد. ولی گاهی اوقات این نکات ریز یا اصطلاحاً حواشی این ایراد خطبه توسط حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی بررسی میشه، تدبیر بی‌نظیر حضرت برای ما بازتر میشه که حضرت این اسب فدک رو بهانه‌ای کردن برای دفاع از ولایت و امامت آقا امیرالمؤمنین. در جایی میخوندم که خیلی جالب و زیبا بود که حضرت زهرا سلام الله علیها به خاطر اختلاف مالی و ارثی نبود که این خطبه رو اومدن خوندن، بهانه‌ای بود برای اینکه حقایقی گفته بشه و در تاریخ بمونه، ثبت بشه و به ما برسه. بعد این جریانات هم حضرت طوری رفتار کردن که این هدف همیشه تأمین بشه. عرض کردیم که حضرت وصیت فرمودن که حتی راضی نیستم اونهایی که این کار رو انجام دادن در تشییع جنازه من شرکت کنن. خب مطمئنن این مسئله کینه‌توزی نبوده، بلکه یک بزرگتر از این قضیه بوده و بحث بزرگترین سیاستی بوده که حضرت تونستن با این کار قطع بطلانی بر ادعاهای افرادی بکشن که محبت حضرت زهرا رو در دلشون دارن و به فرزند رسول خدا جسارت نکردن. این تدبیر حضرت خیلی زیبا و این سیاست حضرت خیلی جالب تونست خط بطلانی بر اونا بکشه و ادعای اونها رو در هم بشکنه. حضرت در نهایت استواری که بر کلمات و زیبایی که در کلماتی که به کار بردن، سید رو از توحید الهی تا معاد و بحث امامت رو مخصوصا بسیار زیبا و شیعان فرمد.
بله،
چقدر فرصت داریم تا من قسمتی از این خطبه رو باز دوباره
حدود دو دقیقه زمان داریم
بفرمایید. بله، پس من قسمت دیگه ای رو میخونم. تا اینجا رسیدیم، اونایی که با ما همراه بودن، حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از اینکه پدر بزرگوارشون رو به عنوان رسالت و رسول الهی معرفی میکنن، نوبت به معرفی خودشون میرسه. حضرت میفرمان ای مردم بدانید من نعم و پدرم محمد صلی الله علیه و آله و سلم و هیچگاه در گفتارم اشتباه ندارم و کارهایی که انجام میدهم در خلاف حق نیست. اگر مراجعه کنید به نسب من و پیامبر میبینید که من به فرزند او هستم و او پدر من است، نه پدر زنهای شما، و او برادر پسر عموی من است، نه برادر مردان شما، و چه سعادتمندن کسانی که به اون نسبت داده میشن. حضرت اینجا خیلی زیبا و جالب وارد میشن و بدون اینکه اسمی از مولا امیرالمؤمنین ببرن، حضرت رو به عنوان برادر پسر عموی خودشون میفرماین و اشاره زیبا و لطیف به جریان عقد اخوت آقا رسول الله و امیرالمؤمنین دارن. حضرت در ادامه به آغاز رسالت پیامبر اشاره میکنند و میگن خدماتی که خود پیامبر به امت داشتند و بله. از وضعیت اسفبار جاهلیت حضرت مردم رو وارد فضای ایمان کردند.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون جناب آقای کرمی.
در خدمت،
توضیحات بسیار خوب و روشنگری بود. با شما خداحافظی میکنیم.
سپاسگزارم از شما حضرت اسلام کرمی عزیز. ارادت، خداحافظ.
خدا نگهدار.
سیزده و 38 دقیقه و ما همچنان همراه شما هستیم با مجله رادیویی سرزمین من. از این محوطه باستانی در استان سیستان و بلوچستان نقاشی های دیواری به دست آمده است. 1. دهانه غلامان، 2. کوه خواجه، 3. قلعه رستم.
سلام، جواب مسابقه گزینه 2 زهرا رویی از مازندران. سلام، ما آرزو وحدت هستم از استان اربد. گزینه 2 درسته. خداحافظ.
سلام، گزینه 2 محمود ابوالفضل از بروشهر.
دویست و بیست شماره تلفن های ماست. سپاسگزاریم که تماس میگیرید. سامانه پیام کوتاه هم 3558. آقای ماهیار از کرج گزینه 2 رو انتخاب کردند، آقای دهخانزاده بافقی گزینه 2 رو انتخاب کردند و دوست دیگری آقای مرادنو از تاکستان هم گفتند کوه خاجه گزینه صحیح. باز هم همراه بشیم با آقای مومنی و نکته دیگر.
بله، می‌خوایم درباره دهانه غلامان صحبت بکنیم که بقایای یک شهر هخامنشی است در شهرستان زهک، روستای قلعه نو. و نکته قابل توجه درباره این مجموعه اینه که در واقع ما در بقیه شهرهای هخامنشی که تا رو پیدا کرده بودیم آثار کشف شده یا نبوده اصلا یا خیلی کم بوده، ولی به هر حال در این محوطه و در این بقایای شهر باقی مانده آثار پرشماری از دوره هخامنشیان به دست اومد که این باعث شد دست باستانشناسان و کسانی که مطالعه میکنن در تاریخ دوره هخامنشیان برای گمان زنی و برای بازخوانی تاریخ دوره هخامنشیان بازتر باشه.
بسیار عالی، متشکرم از شما آقای. آقای کریمی از تهران گزینه 1 رو انتخاب کردند، آقا سعید از زنجان گزینه 2 رو گفتن صحیحه و آقای اسماعیلی از کرمان هم گزینه 3. آقای محسن ایرانپور از مبارکه اصفهان گزینه 2، آقای علیرضا عزیزی از اصفهان گزینه 2 و خانم گوهر کرمی از کرمانشاه هم گزینه 2 را انتخاب کرد. سپاس از همراهی شما عزیزان و حالا صفحه دیگر.
امروز در تاریخ سرزمین من،
و حالا در این صفحه همراه میشیم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای اصفهانی سلام بر شما.
سلام آقای اصفهانی.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب معنوی، جناب مؤمنی و شنوندگان محترم سرزمین من، روزگارتون بخیر باشه، در خدمت هستم.
متشکرم. امروز شنبه سوم آذر، بفرمایید وقایع امروز رو گوش میکنید.
خدمت هستم که اولین مناسبت هست مربوط به سال 1285 که روزنامه مجلس منتشر شد. این روزنامه اولین روزنامه هستش که در دوره مشروطه منتشر شد. ابتدا یحیی دولت آبادی تقاضا کرد که روزنامه به این نام در واقع به امتیازش به او داده بشه تا اخبار و مذاکرات مجلس رو منتشر کنه که با اون موافقت نشد با تقاضای دولت آبادی، و ما این رو میتونیم در فرمانی که مظفرالدین شاه قاجار خطاب به صدر اعظمش میرزا نصرالله خان مشیرالدوله صادر میکنه دریابیم که در اون در واقع مظفرالدین شاه میگه که اول روزنامه است که در برگیرنده مقالات مفید راجع به خیر عامه و مساله امور ملکیه و ملیه و حفظ شرایط دولت خواهی به آزادی قلم مخصوص و ممتاز خواهد بود. و در ادامه این فرمان میگه که لازمه که این روزنامه تحت نظر شخصی باشه که جامعه اطلاعات علمیه و شرعیه و سیاسیه و درستی و دیانتش معلوم و مشهود باشه، و در اونجا اعلام میکنه که اون کسی که دارای چنین شرایطی هستش میرزا محسن مجتهد هست که از در واقع نزدیکان سید عبدالله بهبهانی بود و در همون فرمان نکاتی رو راجع به میرزا محسن مجتهد میگه که علاوه بر جامعیت مراتب مرقومی، یعنی اون چه که در واقع کسی که باید عهده‌دار باشه، از خانواده بزرگ محترم هستش و عموم ملت به او اعتقاد و اعتماد دارن. و خب سید محمد صادق طباطبایی هم مدیر روزنامه میشه، یعنی دو رهبر مشروطه وابستگانشون در رأس این روزنامه قرار میگیرن. میرزا محسن مجتهد از نزدیکان سید عبدالله بهبهانی و سید محمد صادق طباطبایی پسر سید محمد طباطبایی سردبیری روزنامه هم به ادیب الممالک فراهانی سپرده میشه. و خب این روزنامه در 8 صفحه با چاپ سربی منتشر میشد که اخبار داخلی و خارجی رو به همراه مذاکرات مجلس منتشر میکرد و 4 شماره در هر هفته در واقع این روزنامه شماره در هفته منتشر میشد. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1328 که در گذشت آیت الله محمد علی شهابادی هستش. ایشون متولد اصفهان بودن، فرزند میرزا محمد جواد بیدابادی که پدرشون از فقهای معروف بودن، شاگرد صاحب جواهر، و خود شهابادی تحصیلاتش رو در اصفهان انجام داد و زمانی که پدرش توسط ناصرالدین شاه قاجار به اقامت اجباری در تهران در واقع مجبور شد، ایشون هم به همراه پدر اومد و تحصیلاتش رو در تهران ادامه داد. شاگرد میرزا محمد حسن آشتیانی بود، 16 سال در تهران به سر بود و بعد به اصفهان رفت، از اصفهان به نجف و در نجف شاگرد آخوند خراسانی و میرزا حسین نجل خلیل تهرانی و مدتی هم به سامرا رفت و شاگردی میرزا محمد تقی شیرازی رو کرد. و نکته اینجاست که ایشون یکی از 6 تنی بود که از میرزا محمد تقی شیرازی اجازه اجتهاد گرفت. میرزا محمد تقی شیرازی در دادن اجازه اجتهاد بسیار در واقع میشه گفت احتیاط میکرد و این خودش نشانه در واقع علم بالای آیت الله شهابادی هست. ایشون وقتی به ایران برگشتن در قم هم تدریس میکردن که کسانی مثل امام خمینی، آیت الله مرعشی نجفی و میرزا هاشم آملی از شاگردانشون بودن که خب امام بیشتر در عرفان شاگردیشون بود و بعد ایشون به تهران برگشتن به خاطر اقامتشون در محله شاهآباد تهران به شاهآبادی معروف شدن و در مسجد سراج الملک تهران در واقع نماز و تدریس داشتن و مدتی هم در مسجد امین‌الدوله و در دوره رضاشاه ایشون سعی کردن با جلسات خانگی در واقع اندیشه دینی رو زنده نگه دارن و آثاری هم دارن که از جمله آثارشون شذرات المعارف هستش و دیگری رشحات البهار و مفتاح السعاده فی احکام العباده. و ایشون در چنین روزی در سال 1328 از دنیا رفتن و در حضرت عبدالعظیم حسنی به خاک سپرده شدن. مناسبت تاریخ بعد مربوط هست به سال 1353 که در گذشت علی قلی هدایت هست. ایشون فرزند مرتضی قلی خان سنی الدوله پدر صنعت ایران و اولین رئیس مجلس شورای ملی هستن و مادرشون هم احترام السلطنه دختر مظفرالدین شاه قاجار بود و خود علی قلی تحصیلاتش رو در رشته کشاورزی در آلمان انجام داد و در دوره رئیس الوزرایی عموش یعنی مهدی قلی هدایت مخبر السلطنه به نمایندگی ایلات خمسه فارس رسید و در دوره در واقع نهم و در دوره دهم هم نماینده فسا شد که تا دوره 13 این نمایندگی رو به عهده داشت و در مجلس سنا هم از دوره دوم تا 6 سناتور بود و ایشون مؤسس شرکت قضایی 1&1 هستن. بله. و آخرین مناسبت هم مربوط هست به سال 1353 که در گذشت حسین بختیاری یا پژمان بختیاری هست که ایشون متولد سوم شعبان بودن و به همین جهت نام حسین رو برای ایشون برگزیدن. پدرشون علی مراد خان بختیاری بود و مادرش عالمتاج قائم مقامی که از نوادگان قائم مقام فراهانی بود. ایشون کودکیشون رو در ایل بختیاری گذروندن، بعد از اون به تهران اومدن و در مدرسه سنلوی در درس خوندن و همکلاسی نیمایشیج بود. مدتی به مشهد رفت و شاگرد ادیب نیشابوری و بدیع‌الزمان فروزانفر در ادبیات و عربیات بودش و ایشون شعر وقتی سرودن شعر رو آغاز کردن ابتدا تخلصشون سرمست بود، بعدها پژمان که بیشتر به همین نام پژمان بختیاری ایشون رو میشناسن و مدتی ایشون سردبیر روزنامه فکر آزاد بودن و همچنین مجله پست به ایران رو و شماره اولش رو با همکاری نصرالله فلسفی منتشر کرد.
بله.
و بعد از رهی معیری ایشون مدیریت برنامه گلها رو به عهده داشت و عضو بله. شورای شعر و ترانه رادیو بود.
خیلی متشکرم از حضورتون آقای مختاری اصفهانی.
خواهش می‌کنم.
متشکرم آقای اصفهانی عزیز. تا فردا، خداحافظ.
خدا نگهدار شما باشه.
همچنان همراه شما هستیم، مجله رادیویی سرزمین من. اما این روزها همه شاهد جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان هستیم و اتفاقاتی که این رژیم کودک‌کش بر سر مردم مظلوم غزه و لبنان میاره. تو این روزها هم که شاهد این هستیم، مردم عزیز ایران همدلتر از همیشه در کنار این مردم مظلوم قرار دارن.
بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. به فکر مردم مظلوم فلسطین و لبنانیم. یک صدا سرود مقاومت میخوانیم و باور داریم که ایران همدلانه زندگی میکنه.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امروز بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودشو اما میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنی.
همه دعوتیم به کوشش ایران همدلانه. راه های اهداء کمک های نقدی به پویش، شماره گیری کد دستوری ستاره 14 مربع یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع با ریز کمک به شماره کارت 6037998270 به نام پویش ایران همدل و شماره کارت 6037957544999 به نام جمعیت هلال احمر و درگاه پرداخت بانکی پایگاه اینترنتی رهبر انقلاب به نشانی نقطه خامنه‌ای نقطه آی آر. همه دعوتیم به پویش ایران همده.
در لحظات پایانی مجله رادیویی سرزمین من هستیم و حالا بریم بشنویم صدای گرم شما دوستان رو.
سلام، سرزمین من، گزینه دو، کوه خاجه، زوجلی هستم از تهران. خداحافظ شما.
سلام، جواب سوال گزینه دو، فرزاد وکی از اهواز.
سلام و ادب همه هموطنان عزیزم، من ناصر طغرلی شهرستان سیرجان، گزینه انتخابی گزینه دو. خدا نگه.
سلام، جواب امروز سرزمین من گزینه یک بی باشد.
سپاس از همراهی شما. امروز این پرسش رو مطرح کردیم، از این محوطه باستانی در استان سیستان و بلوچستان نقاشی‌های دیواری به دست آمده است و حالا پاسخ از زبان شما آقای مومنی.
پاسخ در کوه خواجه است و توضیحات آقای حاجی حیدری تهیه کننده برنامه رو هم اضافه بکنم که آنچه که ما قبل از این بر روی دیوارها یا مثلا بر روی سفال‌ها و آثار دیگر داریم اونها رو ما در ردیف در واقع مثلا حجاری و کندکاری میدونیم، اما اینجا دیگه از رنگ استفاده شده.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما آقای مومنی عزیز و همینطور ممنون از همراهی شما دوستان شنونده. تا فردا، خدا حافظ.
شگرف در تولید تجهیزات اداری و آموزشی خاص، لیدوما. جور دیگر باید چید، لیدوما.
هیرو آسانسور، همپای مطمئن شما در بالا و پایین زندگی. هیرو آسانسور، اولین دارنده گواهینامه تعهد به تعالی در صنعت آسانسور. هیرو آسانسور، پیشتاز در تولید و اجرای انواع آسانسور صنعتی و مسکونی. www.hiroasansor.ir. هموطن گرامی،
ایران مهد فرشاست.
700 شانه، 1200 شانه و 1500 شانه در طرح و نقش های متنوع.
ایران مهد فرشاست.
فرش های سنتی، مدرن، فانتزی، دست بافت، تابلو فرش های نفیس در اقساط بلند مدت همراه با ارسال رایگان. تهران، سراح تهران پارس.
ایران مهد فرشاست.
ای بابا، بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاش، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاش دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتور های پنلی پروازه و مشعل های گازسوز. شوفاشکار، گرم و ماندگار.
هیرو آسانسور، همپای مطمئن شما در بالا و پایین زندگی. هیرو آسانسور، اولین دارنده گواهینامه تعهد به تعالی در صنعت آسانسور. هیرو آسانسور، پیشتاز در تولید و اجرای انواع آسانسور صنعتی و مسکونی. www.hiroasansor.ir.
شرکت آریاتوب سوالان اردبیل با تلاش نیروی انسانی و استفاده از ماشین‌آلات صنعتی و فناوری روز و آزمایشگاه کنترل کیفیت، تولید کننده ورقه‌های فشرده چوبی MDF و روکش ملامینه روی درب‌های معمولی و ضد سرقت برای دکوراسیون ساختمان‌ها در طرح‌ها و رنگ‌ها عرضه می‌نماید. هنر چوب را پیوند زدیم تا گامی در جهت اقتصاد خودکفایی برداریم. تلفن اعطای نمایندگی فروش 045-31-80.
ای بابا، خسته شدم وقتی گشت.
یه سرعتا بگرد، دنبال چی میگردی؟
لوازم خونگی.
کف قیمت باشه.
اصلا باشه.
حسی هم باشه.
فقط ما مبل و لوستر و دوچرخه اینا نمیخوایم.
بله، میدونم چی میخوای. مبارک دنبالش. باید بریم شهر لوازم خونگی. کف قیمته؟ خیالت راحت. بیا برامت مرجع تخصصی لوازم خونگی.
مرجع تخصصی یعنی چی؟ خب اسمش میشه دیگه مامان، تخصصی یعنی
یعنی تخصصی لوازم خونگی دارن. برای همینم هست که کف قیمته. همه چی هم تکمیله تکمیله.
چای ساز و هواپز هم دارن؟
بله که دارن. نزدیک هم هست. بعد از میدون آزادیه. راحت هم میشه رفت. الان میبرم اتون.
شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی.
دنیای ایدئال، دو طرف یک پنجره.
هر پنجره‌ای ایدئال نیست.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.